و اجیر کرده بود از ایرانی ها که بیان و مقابله بکنن
به دفاع از سلطنت.
به دفاع از سلطنت. در نتیجه جالب بود که وقتی این درگیری ها به وجود اومد و پلیس گاز اشک‌آور زد به طرف مردم، باد این گاز اشک‌آور رو برد به طرف کاخ سفید.
بله.
و در نتیجه منجر به این شد که همه اونایی که حضور داشتن من جمله شاه و زنش و خود کارتر، اینا چشماشو عشق زد و تحت تاثیر این ماجرا قرار گرفتن که خیلی هم رسوایی به بار آورد این ماجرا که اونجا بود.
اون حادثه چه تأثیری گذاشت رو تشکیل فعالیت‌های انجمن‌های اسلامی تو کل آمریکا؟
انجمن‌های اسلامی فعالیتشون رو از اون زمان یه مقدار تحت تأثیر این نهضت آزادی بود.
آها، بله.
من خاطرم هستش ابراهیم یزدی،
بله،
و یک دامادی داشت به نام انوشیروان روحانی که اینها وقتی که این حوادث پیش آمد و یک تیمی انتخاب شد از طرف امام،
بله،
که این تیم پنج نفره سفارت خونه، چون اون چنون اوج گرفته بود مسائل که هم در پاریس هم در واشنگتن مردم ریختن و سفارت خونه ها رو از نیروهای شاه خارج به اصطلاح خلیت کردن، پاکسازی کردن و این گروه آمدن و
مستقر شدن.
و در نتیجه ما کاری که داشتیم در اون زمان با توجه به اوج گرفتن فعالیت های انقلابی در دانشگاه ها و مراکز مختلف به اصطلاح سرقفلی داشتیم برای سخنرانی.
بله.
و این که بگیم که داخل چه میگذره، من روزی نبود که یکی دوتا مصاحبه تلویزیونی نداشته باشم یا سخنرانی نداشته باشم.
یعنی همون دستور حضرت امام مبعوث بر آگاه سازی
مردم
رو شما
و حتی من خاطرم از حتی در کلیسا هم یه دفعه از من دعوت کردن برم در کلیسای سخنرانی بکنم.
بله.
و خوب خاطرم هست میدونید کلیسا بروهای غرب هم عموما پیرن.
بله.
شما کمتر جوون میبینید یا شاید اصلا نمیبینید.
بله.
و اینا جمعیت زیادی هم بودن. وقتی که من راجع به از من پرسیدن که فرق مسیحیت و اسلام چی هست بیان کردم و بعد هم گفتم ما میخواییم این اسلام رو بیاریم، خاطرم هست که یکی دو تا از همون خانمای محسن آمدن کنار من گفتن ما حرفای شما رو قبول داریم.
بله.
این کاری بود که ما انجام دادیم در تمام این دوره. و در این حال خب عده‌ای هم که کارشون تموم شده بود و درسشون آمدن به ایران، فعالیت ها بیشتر روی حمایت از داخل بود. من حتی در زندان های امریکا هم دعوت می کردن، می رفتم سخنرانی می کردم
و هیچ فرصتی رو در حقیقت از دست نمی دادیم
مطلقاً. بله.
و چه که در ایران میگذره،
یعنی حتی خاطرم هستش که یک همایشی هم یکی از اساتید اونجا به نام ارجمند به نام آنگوینگ رولوشن راه انداخت که فاصله خیلی زیادی هم ما بود. مثلاً ما با همه خانواده رفتیم حضور پیدا کردیم. خاطره جالبی دارم از اون همایش.
بله.
یکی از دانشجویان امریکایی دوره دکترای شیکاگو سخنرانی میکرد راجع به انقلاب و گفت که این انقلاب دو ماه بیشتر دوام نمیاره و به جاش کمونیسم حاکم میشه.
بله.
و که من بلشتم گفتم که متاسفانه شما چارچوب این نگاهتون نگاه غلطی است.
بله.
انقلاب اسلامی را مثل انقلاب فرانسه میبینید یا انقلاب های دیگری که در دنیای غرب وجود اومده. در همین قبل از پیروزی انقلاب من در ویسکانسین بودم.
بله.
یک روز در باشگاه دانشگاهمون اعلام شد که آقای ایلیاوی،
بله،
نماینده کنست اسرائیل سخنرانی میکنه. منم خیلی آدم ماجراجو و کنجکاوی هم بودم، هنوزم خانواده نبرده بودم.
بله.
رفتم داخل که ببینم این چی میگه. خلاصه داشت میگفت که ما سوال غربی رو این کار میکنیم، غزه رو این کار میکنیم، فلان جا این کار میکنیم و نمیدونم اون طرح اسرائیل بزرگ رو مطرح میکرد
از نیل تا فرات. بله.
همون زمانی هم بود که نیکسون رفته بود پکن به دستبوسی ماو تونگ.
بله.
یکی از یهودی ها که اتفاقا فهمیدیم ایرانی هم هست بلند شد گفت که من ایرانی هستم، میخوام بگم شما صدات از آشپزخونه گلدمایر در میاد. اونم گفت آقا ما ایران خیلی خوبیم، شاه به ما خیلی کمک میکنه و فلان. من به رگ غیرتم خورد. بلند شدم گفتم که منم ایرانی هستم. این اول خیلی خوشحال شد که گفتم که اسرائیل با نجات پرستی و صهیونیسم به وجود اومده.
بله.
این که گفتم نجات پرستی خیلی فهمید که ابروش به هم کشید. و بعد گفتم که آقای ایلیاوی شما که الان دیدید آقای نیکسون
بله
تایوان رو رها کرد به خاطر منافعش در چین خلق چین،
اونم با توصیه کسی مثل کیسینجر.
کیسینجر بله. رها کرد و رب دستبوسه. آیا فکر نمی کنید که در جهان اسلام که 1.5 میلیارد هستن و جهان عرب که 100 میلیون هستن یه روزی برسه که امریکا منافعش رو تشخیص بده که در این هست که شما رو رها بکنه بره به طرف عموم مسلمان ها و غربی ها، در اون شرایط شد چطوری ترتو بیاد
میکنه؟
یک همه ای شد. ناظم جلسه رو به هم زد، گفت جلسه خط مونتا. من ولی نکردم رفتم به طرفش.
بله.
تو مسیر من یکی گفت یو فاشیست شاه. گفتم موافقم باهات. یکی جلوتر که رفتیم از وسط جمعیت گفت تو حق 2000 ساله یهودی ها رو نفی میکنی؟
بله.
بهش گفتم که تو 500 سال پیش کجا بودی؟ مگه امریکایی نیستی؟ گفت چرا؟ گفتم 500 سال پیش کجا بودی؟
کشف نشده بودیم.
گفتم 500 سال پیش اینجا مال این سرخپوستای بله. بینوا بود. شما اومدید، اگر الان اونا بگن که ما حق داریم
حاضری
بدید چه حرفی میزنید؟ خلاصه چی درد سر تو بدم
خیصم.
اون بعدش هم فهمیدیم که ما چه خطر بزرگی را سر خودمون گذاشتیم.
بله. با توجه به فعالیت که حالا لابیای اسرائیلی و صهیونیستی در آمریکا مخصوصا دارن،
به هر حال دوران پرماجرایی داشتیم.
خب ممنون جناب آقای دکتر محمدی. بحث رو انشاءالله برای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ادامه خواهیم داد، اما قبلش سری به اتاق فرمان میزنیم و مجددا در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهیم بود. ادامه برنامه تمام قد در خدمت شما شنوندگان گرامی هستیم، کماکان در خدمت جناب آقای دکتر منوچهر محمدی هستیم. جناب آقای دکتر محمدی اشاره فرمودید به دوران پرفراز و نشیبی که قبل از پیروزی انقلاب اسلامی داشتین. خب فرمودین سال 58 به ایران برگشتین، درسته؟ از اون دوران بگین.
بله. عرض کردم که ما دو تا از بچه‌هام وارد دانشگاهی که من داشتم تحصیل می‌کردم شدن، اون دوتا بچه ها رو جا گذاشتیم در امریکا و به اتفاق دوتای دیگر را حاج خانم برگشتیم اومدیم
بله.
و بلافاصله خودمون رو معرفی کردیم به نظام.
بله.
چون واقعیت قضیه من خیلی ناراحت بودم از اینکه در دوران انقلاب در ایران نبودم.
بله.
و نتوانستیم پا به پای بقیه مردم واقعا تظاهرات بکنیم و خیلی مدیون شهدای انقلابیم. اصلا تو عالم خواب هم واقعا نمیدیدیم که
بله.
در دوره ما انقلابش، اونم انقلاب اسلامی.
بله.
و این رو یک معاهده آسمانی میدیدیم. نتیجتاً در روز پیروزی انقلاب که من رساله دکترام رو هم اهدا کردم به خود مردم انقلابی ایران.
احسنت.
و هر پشت همون نوشته هست. در روز پیروزی خیلی متأثر بودم که میبایست اینجا باشیم ولی نتونیم بریم ایران و کمک بکنیم. نتیجتاً دو تا عهد با خدای خودم کردم. یه عهد کردم که انشالله بقیه عمرم رو در خدمت انقلاب باشم،
خدا حفظت،
یعنی حتی یک لحظه هم به خودم نپردازم. دوم این که به خاطر انقلاب هم بی‌تقوایی نکنم.
احسنت.
یعنی سیاسی کاری نکنم و دنبال اینها نباشم. خب به محض اینکه ما وارد شدیم به کشور، این رسالت و وظیفه خودم میدونستم که هر کجا که نیاز هست
بله.
به من برم و با مسئولین زیربط، اون موقع یادم وزیر کشور سباقیان بود
بله بله،
و استاندار خوزستان هم مدنی بود،
تیمسار احمد مدنی،
تیمسار احمد مدنی
بله،
که کرمانی بود
بله بله،
و با دایی من هم آشنا بود. دایم بهش گفته بود که فلانی آمده و من گفتم آقا هر جا بیشترین مشکل رو دارید من حاضرم برم.
بله.
دریادار مدنی که هم استاندار بود و هم فرمانده نیروی دریایی بود
بله،
در ملاقاتی که من باش داشتم گفت که خرمشهر حساس‌ترین مسئله است و پردردسرترین مسئله، حاضری بری؟ گفتم میرم. اونم زمانی بود که جریان خلق عرب
بله، بله.
در اونجا به صورت جدی بله. اوج گرفت بود و در نتیجه رفتیم اونجا، وارد شدیم و کار مسئولیت فرمانداری اونجا رو به عهده گرفتیم.
همینجا یک لحظه جناب آقای دکتر، خود خانواده موافق بودن با اینکه چنین مسئولیت واقعا خطیر یا چون موقع خرمشهر اشاره فرمودین واقعا غیر قابل پیش بینی بود حضور در خرمشهر؟
خانواده ای من عرض کردم، دختر خاله من
بله
با ما ازدواج کرده، از همون ابتدا می دیدن که ما کلن با مسائل سیاسی و درگیری و زندان و چیزا سر و کار داریم، هیچ وقت مخالفتی با این مسئله نداشتن،
تابع بودن
نه تابع بودن و در این حال واقعا هم خیلی جا هم مشوق من بودن در این رابطه، چون اونا هم خودشون مدیون این انقلاب میدونستن. و جالب توجه براتون میگم که شب اولی که رفتم توی فرمانداری
بله.
یه بمب پشت اتاق خواب ما
خوش آمدگویی بعدی باشتم
یه بمب منفجر کردن که من تو اتاق روبرویی بودم، در نتیجه منفجر شد و چراغ همه جا روشن شد و شیشه ها شکست رو خیلی، که اگر واقعا من تو اتاق خواب بودم ما ممکن بود فرصت فرمانداری پیدا نکنیم. و
پس خیر مقدم خوبی،
خیر مقدم خوبی گفتن اتفاقا. حالا جالب بود که اون زمان ما مشکلات عظیمی داشتیم در خرمشهر
بله.
جریان خلق عرب بود که یک طرف بود، بحثی ها بله. نفوذ داشتن و سعی می کردن میون عربا پیش برن کارشون رو، و عده‌ای از شیوخ یا خوانین عرب هم بودن مشکل داشتن با ما، خود لیبرال ها که از و ملی گراها که از مدنی حمایتشون میکرد،
بله،
اونها هم بودن و تقریبا فعالیت های انقلابی جهاد و سپاه حاشیه‌ای شده بود. من اولین چیزی که تصمیم گرفتم علی‌رغم میل استاندار سعی کردم جهاد رو فعالش کنم، احیا کردم جهاد رو، به سپاه کمک کردیم، خدا رحمت کنه اون زمان شهید جهان آرا،
خدا رحمت کنه،
فرمانده بود، بعد هم شهید علی موسوی بود، با رابطه خیلی خوب و نزدیکی با همه بربچه ها برقرار کردیم و ما در اون دوره 7 انتخابات انجام دادیم.
جناب آقای دکتر، با توجه به روحیات خاص و همونطور که اشاره فرمودین لیبرال مستکی که تیمسار مدنی داشت، با ایشون به مشکل برنخوردین؟
چرا، مرتبا درگیر بودیم.
بله،
یعنی اون مرتب به من میگفت که آه تو کاری که انجام میدی سعی کن به نام استانداری تموم بشه،
بله،
نرو به سراغ مثلا جهاد سپاه اینها، هیچ رغبتی نداشت بی مسئله.
بله.
و ما در این مرحله واقعا درگیریمون به شدید شد.
بله.
که تعدادی از فرمانداران خوزستان به امام مراجعه کردن، آقای جنتی هم بود، البته من در اون جلسه حالا یادم نیست به چه علت نبودم.
بله.
که تکلیف چی با این آقای مدنی.
بله.
امام فرمود بودن ادامه بدید، امیدید کارتون رو
تا اونجایی که میشه دیگه مدارا
فهمید. بله، مدارا بکنید و موضوع حل میشه.
بله.
که این موضوع هم با جریان انتخابات ریاست جمهوری حل شد، چون مجبور شد ایشون از استانداری کنار بره.
بله، خب.
و دیگه مسئله منتفی شد. ولی ما درگیر بودیم و همواره هیچ طلاع به اصطلاح. و یادم میاد که روز انتخابات، خب میدونی رقابت بین مدنی بود و بنی صدر.
بله.
من به بچه های سپاه میگفتم آقا اینقدر تبلیغ برای بنی صدر نکنید، یکی بنی صدر 100%. منو متهم میکردن، میگفتن که تو میخوای همشهریت مدنی انتخاب بشه. منم به عنوان فرماندار نمیتونستم نظرم رو علنا بگم. ولی روزی که رفتیم توی صندوق، ای آقای محمد فروزنده،
بله،
که رئیس بنیاد
بود، بله،
این موقع دادیار دستار انقلاب بود، با من بود، به محمد گفتن رأی منو ببین، من دارم به حسن حبیبی رأی میدم.
خدا رحمت کنه دکتر،
خدا رحمت کنه، چون واقعا تو اون جریان خیرالموجودین،
بله بله،
اون بود. و لذا درگیری داشتیم. مسئله مهمم انتخابات بود. عرض کردم در طول اون مدتی که من بودم ما چندین انتخابات انجام دادیم که فرماندار استاندار هم مدنی بود. مدنی با نیروی دریایی بود.
بله.
بعد دولت با شهربانی بود، دولت هم بود، دولت موقت بود.
بله بله.
و بچه های سپاه هم بودن. ما برای این که این طوری تنظیم بکنیم که
بله،
تعادل
کردن اینها
خیلی تعادل حفظ بشه. بله. در هر صندوقی یک دونه از شهربانی میذاشتیم یا ژاندرمری تو روستاها، موقع هنوز ادغام نشده بودن.
بله.
یک دونه هم از نیروی دریایی، یه دونم از بچه های سپاه، که هم دیگه واقعا خیلی شکننده بود، ولی به حمدالله خوب برگزار شد. و از طرفی این منافقین هم خیلی فعال بودن و تلاش میکردن نیروهای خودشون رو بیارن. اون زمان هم مسئله به اصطلاح تشخیص صلاحیت و اینها اصلا شورای نگهبانی نبود.
بله.
هر کسی میتونست کاندید بشه،
یعنی اوج فعالیت رجوی و خیابانی.
بله،
و
بله، خیلی
ابریشمشی بود.
من
بله.
یادمه یک کاندید دختری معرفی کرد بودن اونجا برام، خانم افشار، خیلی جاذبه هم داشت.
بله.
و در سخنرانی هاش هم خیلی جذب میکرد. البته بالاخره کشته شد توی درگیری های مرافقین.
بله.
ولی واقعیت برای ما خیلی مشکل بود. معزالی ما میخواستیم اینا نرن به مجلس. در نتیجه همه برای بچه های جمع کردیم با پشت دوتا نامزده حزب اللهی کم و بیش، که یکیش آقای معروفی بود، معرفی که دبیر بود و خدا رحمتش کنه با اون هواپیمای شهید محلاتی که سقوط بله. کرد، اونم به شهادت رسیدی که آقای یونس محمدی که اون مدتا بود چندین دوره کاندید بود.
بله.
به هر حال ما این دوره رو طی کردیم تا آقای قرضی آمد شد استاندار خوزستان.
خود آقای مهندس قرضی که
مهندس قرضی.
بله.
بله. با ایشون هم داشتیم کار میکردیم. منتها من یه حساسیتی پیدا کرده بودم در مقابل پوره درختانی که اونجا بود، به طوری که این مرتب سرفه که میزدم فرو میرفت بیرون نمیامد. که نهایتاً پزشک گفت که تو اینجا برات
مناسب نیست.
بله. بهتره از خرمشهر بری. در همین زمان بحران خلق بلوچ در سیستان بلوچستان به وجود آمد.
بله.
که متاسفانه استاندارانی که اونجا بودن از اول انقلاب نتوانست بودن بیش از 3-4 ماه دوام بیارن.
بله.
و نتیجه تن بدون استاندار بود، که استاندار آخری هم که آقای دکتر بهرامی بود میخواست بره و اصرار داشت که بره نمونه. آقای مهدوی کنی
رحمت الله
در اون زمان خدا رحمتش کنه وزیر کشور بود.
بله.
شنید که من آمادگی دارم برم. من پیغام دادم که من حاضرم برم. منو خواست در دفترش، گفت که شنیدم آمادگی داری بری.
بله.
چون 6-7 نفر میرفتن صبح بعضا برمیگشتن نمیموندن. گفتم آره. گفت چقدر میشناسی سیستان بلوچستان؟ گفتم 18 سالگی یک شب زاهدان میرفتم مشهد
زاهدان.
گفت چطوری خیال بری اونجا؟ گفتم با تکیه بر عنایات الهی و خداوند میریم به امید خدا. معذالک قبول نکردن که اول به عنوان استاندار برم. منو گذاشتن، گفتن تو یه مدتی به عنوان معاون برو.
بله.
اگر دیدی میتونی
اونجا طاقت بیاری. بله.
ما که به عنوان ابلاغ گرفتیم به عنوان معاون رفتیم، دکتر بهرامی رفت. اصلا نموند.
بله.
مدتی به عنوان سرپرست من عمل میکردم تا نزدیکی های، یعنی این زمان اردیبهشت 59 بود.
59. بله.
که رسید نزدیک ماجرای جنگ تحمیلی در شهریور بود، که دیگه قبول کردن آقای خدا رحمت کنه هم شهید رجایی و باهنر یک جلسه استانداران رو و هیئت وزرا رو در اونجا گذاشتن. ما موفق بودیم که به هر حال به حمد الله، اگرچه یه سری مخالفت ها می شد در داخل، ولی شهید رجایی بهشون گفت من بهتر از فلانی ندارم و فلانی باید بمونه اینجا.
محسن.
که مدت نزدیک به 2 سال اصلا تعجب میکردن همه چطوری 2 سال تمونستم اونجا دوام بیاریم. و البته خب به حمد الله کارهای خوبی هم کردیم. یکی از کارهایی کردیم،
بله.
چابهار اون موقع اسکله درست حسابی نداشت. ما اومدیم اونجا رو فعال کردیم برای تدارکات جنگ، امنیت اونجا رو تأمین کردیم و به هر حال به حمد الله شرایط خوبی با وجود اومد، که این زمان مواجه شدیم با بیانیه الجزایر.
بله. بله.
و امضای بیانیه الجزایر و این که کسی میواست اجرا بکنه. که دیگه من از زاهدان خواستن و مسئولیت اجرای بیانیه الجزایر رو عهده من گذاشتن.
بله.
و وارد مسئولیت دیگری شد.
جناب آقای دکتر محمدی، حضور همزمان در عرصه دانشگاه و در عرصه اجرا چه تأثیر و تأثیر متقابلی داشت روی هم دیگه؟
در عرصه، ببینید، تئوری‌ها و فرضیه‌ها از عمل به وجود ایجاد میشه. من وقتی که کار میکردم در داخل جامعه و در انقلاب نقش داشتم و در کارهای اجرایی، بسیاری از تئوری‌هایی که من ابداع کردم ناشی از همون حضور شخصی و اینکه خودم لمس میکردم.
احسنت. بله.
ببینید، مثلا فرض کنید من انقلاب رو، تئوریشو در کتاب تحلیلی بر انقلاب اسلامی دادم.
بله.
عوامل سگانه رهبری، مکتب و مردم رو واقعا با تمام وجود احساس کردم. بنابراین این امر خیلی کمک میکرد.
یعنی صرفا برگرفته از انتزاعیات نیست؟
نخیر. شما همه تئوری هایی رو که من دادم، شاید بیش از 10 نظریه با مثلا برخورد با سلطه، مسائل مختلفی که داده شده، همشون ناشی از این که خودم در تجربه عمل کردم. اثر متقابلم داشت، برای اینکه استاد وقتی میره سر کلاس ولی خودش لمس کرده مسائل رو، حضور داشته، در دانشجو بیشتر اثر میذاره.
میتونه اینو خوب منتقل کنه،
میتونه منتقل بکنه. من مسائل مرمان مثال حادثه ای تبعث رو خب خودم لمس کرده بودم. در موقع سیستان و بلوچستان بودم. مسائل جنگ رو خود من لمس کرده بودم، قطعنامه همینطور و موارد مختلف همینطور. خیلی کمک میکنه که به خصوص برای نسل جدیدی که اصلا اون دورانها رو ندیدن، و من میتوانم از تجربیاتم و خاطراتم استفاده بکنم برای این دوستان.
بله. به عنوان سوال آخر جناب آقای دکتر محمدی، الان در چه نقطه‌ای قرار دارین؟
برنامه من تدریس که همچنان به قوت خودش باقی است.
بله.
مسئولیت گروه علوم سیاسی مؤسسه امام خمینی رو هم در قم بر عهده بنده هست و دارم، همینطوری که عرض کردم، بیشتر تئوری پردازی میکنم در حوزه تحقیق با کمک دانشان. اخیراً یک فرمایشی را از حضرت امام شنیده بودم که فرموده بودن والله اسلام تمامش سیاست است. این امر منو هدایت کرد به این که یک بنیاد ایجاد کنیم.
بله.
به نام بنیاد سیاست اسلامی.
احسنت.
و سعی بکنیم که انشاءالله در مقابل همه اون پدیده ها و شاخص های سیاست غربی، ما سیاست اسلامی رو شاخصهاشو در بیاریم. و این چیزیست که الان مشغول هستیم و اگر خدا توفیقی بده و زنده باشیم، خود این یک کار خیلی سنگین و دراز مدتی هست، برای آیندگان انشاءالله بمونه.
انشاءالله. خب جناب آقای دکتر محمدی، واقعا توفیقی بود برای شخص بنده، برای همکارانم، از اینکه در خدمت شما بودیم. من حنیف غفاری و همکارانم در پخش رادیو تهران، شما عزیزان شنونده رو به خداوند بزرگ و منان میسپاریم. خدا نگهدار.